درصد اون شرکت بیاد، این شرکتی شما تأسیس کردین که اونجا بالشگاه بسازین، زمینیش هم مشخص شده، همش هم به اصطلاح آماده است، اونو میخره. خیلی خوب، ما رسیدیم به این قسمت که باید اومدیم. تنها کسی که چیز کردیم به ساینوپک گفتیم که 150,000 بشکه ما شده 300,000 بشکه. تو خیلی برات فرق نمیکنه، این سهم تو بیا کم کن، اینشو باید بدیم به اصطلاح به ایران بابت سهم چیزش.
چرا اصرار بود که 50% باشن مثلا با 30%
ما منیت
که کار نشه
نبود منیت،
به خصوص با توجه اینکه به هر حال اون موقع هم انایسی پولم در اختیار نداشت که بخواد سرمایه‌گذاری بکنه.
هیچی، خلاصه اون ساینوپک رو باعث شدیم که کشید کنار، از اون پالایشگاه کشید. ما بودجه رو 85% اون می آورد، ما 15% سهم می بردیم. 15% چیزی نبود. عرض شود حضور شما اون کشید کنار. عملا این قضیه بعد که افتاد، حالا یکی اسمش نمیارم، مدیرای به اصطلاح بعدی، این اصلا بنکل خوابید. هر دفعه گفت خب تکلیف ما چی میشه، شما تکلیف ما چی میشه یعنی چی، یعنی من باید به تو سهم بدم، تکلیف ما چی میشه، اینو برای من باز کن که چی میشه. عملا اینقدر نیومد، اینقدر خوابوندن. سه تا مدیریت عوض شد، از پخش پالایش شد انویسی، از انویسی شد یه شرکت فرش که ایشون مدیر اونجا بود. عملا کار متوقف کردن، کاری که الان ما سعی کردیم که بیه کانادایی و ایرانی هم هستن سرمایه‌گذارو اینجوری بدیم که اینا حداقل اینو فعال بکنن و بتونن راه بندازن. این اصلا کجا نشون، به ما نگفتن که نمیخوایم، به ما نگفتن که نفع نمیدیم، همه اینا رو تایید کردن. اما عملا این تصمیم خیلی ساده باعث متوقف 4 سال متوقف شده کار.
حالا ای کاش که از بچهای وزارت نفت هم اینجا حضور داشتن جواب میدادن.
دوستان وزارت نفت
حضور نداشتن. خدمتتون که عرض بکنم، بحثی که الان وجود داره اینه که این خاطره‌ای که و برنامه عملیاتی که آقای خسرو جردی گفتن مربوط به یک کشوری مثل اندونزیه که ضریب نفوذ تحریم‌ها اونجا بالاست. ما میگیم اونجاهایی که اصلا ضریب
خودشون مصرف دارن،
دقیقاً
850,000 همون موقع 850,000 بشکه فراورده وارد میکردن.
ما میگیم حتی توی یه کشوری جنگ زده مثل سوریه که برای نفت خام و گاز و بنزین و گازوئیل الان دارن صف میکشن، صفای روزانه و شبانه میکشن، ما حتی که اصلا ضریب نفوذ تحریم‌های امریکا در اونجا صفر مطلقه، خب ما برای اونجا هم هیچ برنامه‌ای نداریم. ما امروز باید برنامه‌هامون، مطالعاتمون تمام شده بود و وارد فاز کانستراکشن می‌شدیم، نه اینکه تازه ما اینجا هشدار بدیم که آقا بازار سوریه هم از دست خواهیم داد. باز کما اینکه بازار
نمیشه که بخش خصوصی خودش وارد بشه، مثل همون فایننسی که از چین میگیره یا کارهای از این دست، کار مشارکتی با کشورهای دیگه انجام بده مثل سوریه، همونطور که تو اندونزی میتونه انجام بشه.
ببینید بحث خوراک رو من یه پیشنهاد میکنم، تو حوزه پالایشگاهی ما اگر بیاییم یک کف عرضه، یک کف عرضه صادراتی و یک کف عرضه داخلی، شرکت ملی نفت رو مجبور بکنیم که این کار رو انجام بده توی بورس انرژی، که اون کسی که میخواد بیاد بخره بگه آقا اگه فردا فلان مدیر با من به قولی رابطه خوبی نداشت، من بتونم حداقل از بورس انرژی تهیه بکنم، و یا حتی این که من بتونم قرارداد بلند مدت بیام ببندم توی کجا، توی بورس انرژی با شرکت ملی پالایش، خیلی شفاف کلیر میخوام آقا نفت یه، من یه شرکت ایرانی هم میخوام، نه با یه شرکت سوری جوینت شدم، الان هستن. من تو سفری که داشتیم با چند تا از وزیرای خدمتون که عرض بکنم سوریه صحبت میکردم، آماده بودن، میگفتم آقا بیایید واقعا هست.
کاملا امکان پذیره. درست میگن ایشون،
زنده باشه
و راحت میشه. تو سوریه الان پالایشگاه مشترک با خود اونام سرمایه میذارن، ما شریک بشیم، تضمین نفتشم بدیم، اینا خیالشون راحت میشه، از خدا میخوان. الان دنبال همین قضیه هستن، ولی متاسفانه این ما تجربه‌ای که تو اندونزی داشتیم جرئت نکردیم باهاشون قرارداد ببندیم. که
بدون حضور دولت،
البته ما بندر لازم
بدون حضور بخش دولتی ما هم قاعدتا باید این امکان وجود داشته باشه دیگه، وقتی که
بهش مشروط برای این که تضمین خوراک داشته باشه. البته ما بندر لازقیه رو هم داریم، خب یعنی اگه دوستان برن بازدید بکنن بندر لازقیه هم اگر ما بتوانیم بدیم به کمک مردم سوریه، البته از دیدگاه اقتصادی که هم نفعی عاید کشور ما بشه، هم مشکلی از مشکلات اونا حل بشود و هم محور مقاومت تقویت بشود، ما تو بندر لازقیه فرصت‌های بسیار زیادی داریم که پای ما به مدیترانه باز بشود و هاب صادراتی تو مدیترانه داشته باشیم.
یعنی اونجا اونجا مخازن احداث بکنیم و کاری از این دست انجام میشه.
ما میبینیم حتی کشتی نفتی ما به سمت سوریه بود، گرفتنش تو جبل طارق، با عزت آزاد شد و با عزت رفت نفتش هم مجدد سوریه خالی کرد. ما باید از این بازار موجود استفاده بکنیم. این استفاده و این حرکت باعث میشه مشکلات مردم سوریه کمتر بشه، عایدات اقتصادی نصیب جمهوری اسلامی بشه و از همه مهمتر محور مقاومت تقویت بشه.
متشکرم. آیه هنری، یه نکته که در مورد بحث تتروپالشکا باقی موند بحث آیین نامه بود. اولا بفرمایید که آیا آیین نامه تصویب شده نشده، در مرحله تصویب وضعیت چجوری هست و اگر که آیین نامه تصویب بشه از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود، و نکاتی هم فکر کنم فرمانی که راجع به آیین نامه دارین در مورد شرایطش.
خب من اول یه توضیحی بدم راجع به این که الان آیین نامه تو چه مرحله ای هست. خب بعد از اینکه تیر ماه مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی رو تصویب کرد و رئیس جمهور اونو به وزارت نفت و سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرد، خب یک شورای تشکیل شد که اون شورا موظف شد که یک آیین‌نامه اجرایی رو تهیه بکنه. اما به نظرم الان صحبت کردن راجع به مسائل دیگه شاید اهمیتش کمتر از صحبت راجع به آیین‌نامه باشه، چون آیین‌نامه است که شکل اجرایی به قانونه ما خواهد داد و نگاه صحیح به آیین‌نامه اجرایی قاعدتا باعث اجرای دقیق قانون خواهد شد. فلذا من چند تا نقد کارشناسی حالا اون هم از دیدگاه شخص خودم مطرح میکنم، انشاءالله که حالا مورد توجه قرار بگیره اینها. نکته اول راجع به آیین‌نامه هست که آیین‌نامه‌ای که تدوین شده بسیار با نگاه محدود و نگاه دولتی تهیه شده، یعنی بخش خصوصی رو در نظر نگرفتن. یعنی اون جاهایی که مربوط به دولت بوده بسیار شفاف، دقیق و سختگیرانه تهیه شده و اون جاهایی که مربوط به بخش خصوصی بوده یا اشاره نشده بعضن، یا اگر اشاره شده به حالت سختگیرانه بوده. خب ما یک قانونی نوشته شده که بخش خصوصی سرمایه گذاری بکند در این طرح‌های ابر پروژه‌ای. فلذا اگر نتونیم توی آیین‌نامه این رو القا بکنیم که بخش خصوصی بیاید و سرمایه گذاری بکند و بخش خصوصی رو در واقع فراری بدیم از این پروژه، قاعدتا این قانون هم به جایی نمیرسه. فلذا یک خواهش هم اینه که حالا دوستان مطرح کردن که از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شده، نظراتشون گرفته شده، منتها من احساس میکنم هنوز به معنی واقعی کلمه نظرات واقعی بخش خصوصی تو این آیین نامه وجود نداره. یعنی اگر همین آیین نامه رو شما ببرید بذارید جلوی بخش خصوصی اصلا قبول نمی کنه. قاعدتا اینقدر سختگیرانه است که بخش خصوصی رو وارد دالان
بخشای سختگیرانه است.
حالا عرض می کنم خدمتتون وارد بخش خصوصی رو وارد دالان های تو در تویی میکنه وزارت نفت که وارد کردن بخش خصوصی تو اون دالان ها باعث میشه که بخش خصوصی فراری داده بشه. من چند تا نکته نوشتم خدمتتون عرض بکنم. اینکه اول برم سراغ ماده هایی که نوشته شده توی ماده 4 آیین نامه اجرایی تصریح میکنه توی بخش دوم گزارش های فنی اقتصادی هر تر باید حسب مورد توسط شرکت های دارای صلاحیت که فهرست کوتاه آن توسط وزارت نفت در چارچوب فهرست بلند اعلام شده توسط دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه بودجه کشور تعیین و در تانمای وزارتخانه اعلام میگردد تهیه شود. خب این یعنی چی؟ سوال پیش میاد، میگن که این شرکت ها کیان؟ این شرکت ها شرکت هایی هن که خود وزارت نفت مشخص میکنه. خب من بخش خصوصی میخوام برم این شرکت به این شرکت ها مراجعه بکنم و گزارش های فنی و اقتصادی مو اینها تهیه بکنن، در واقع همون FS یا همون فیزیبیلیتی استادی. خب این رانته، این یکی از بزرگترین رانت هاست که شما محدود بکنید بخش خصوصی رو که فقط بیاید از این چند تا شرکت تاییدیه بگیرید، در حالی که توی ماده 5 دوباره تصریح میکنه و شرایط گزارش فنی اقتصادی رو میاره، یعنی به تفکیک و ریز NPV رو میاره، به تفکیک و ریز دوره بازگشت دینامیک سرمایه و دوره بهره برداری و استهلاک برای هر نوع از پالایشگاه ها رو عنوان میکنه، منتها اینها رو منوط میکنه به اینکه 21 شرکت بیان تصمیم گیری بکنن و گزارش فنی اقتصادی تهیه بکنن.
استدلالشون برای دادن برای ایجاد همچین انحصاری چی هست؟
احتمالاً برای نظم بیشتره، ولی خب قاعدتاً این ایجاد رانت خواهد کرد. یعنی اگر شما یک سری پارامترهایی در نظر گرفتی، شاخص در نظر گرفتی برای گزارش فنی اقتصادیت که خودت در نهایت میتونی اون رو بررسی بکنی، چرا باید 21 شرکت باشن؟ چرا نباید بقیه شرکت هایی که توی تارنمای وزارت نفت نیستن نیان و شرکت بکنن؟ خب این یکی
همون که فکر میکنم که اون لیست دفتر فنی سازمان برنامه همه شرکت های صاحب صلاحیت رو معرفی میکنه دیگه.
بله بله،
این میتونه از لیست سازمان برنامه استفاده بشه. بله. که هر همه شرکت های صاحب صلاحیت توش.
بله. از اون میتونه استفاده کنه. ما سوالمون اینه که چرا محدود میکنن این رو؟ ممکنه یک نفر بره یک فیزیبیلیتی استادی با قیمت کمتر تهیه بکنه، چرا جلوی بخش خصوصی رو اینجوری محدود میکنن و اینجوری میگیرن؟ این یک نکته. نکته دوم در خصوص بحث آیین نامه اجرایی که من یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، ماده 7 ماده 7 عنوان میکنه، میگه که وزارت نفت از ارزیابی درخواست متقاضیان و گزارش های فنی اقتصادی دریافت شده با رعایت ترتیبات مقرر در این آیین نامه نظر خود را مبنی بر رد یا پذیرش تقاضاها حد اکثر ظرف مدت 60 روز کاری کتبا به متقاضی اعلام خواهد کرد. خب این یعنی چی؟ این جمله شفاف نیست. یعنی چی حد اکثر ظرف مدت 60 روز کاری کتبا به متقاضی اعلام میکنه؟ یعنی اینکه ما آیا بخش خصوصی گزارش رو تهیه میکنه به وزارت نفت میده، ممکنه این آیا این معنی رو میده که وزارت نفت میتونه 300 روز این برنامه رو قولی عقب بندازه، 300 روز بررسی بکنه، بعد از اینکه 300 روز تموم شد بعد طی 60 روز اعلام بکنه، یا نه طی 60 روز باید هم گزارش رو بررسی بکنه و هم کتباً اعلام بکنه؟ خب این جمله باید تغییر بکنه. پیشنهاد ما برای تغییر این جمله این هست که وزارت نفت از زمان دریافت درخواست متقاضی 60 روز فرصت دارد که بررسی بکند این رو. اینم نکته دوم. من خیلی طولانی نکنم، فقط یکی از نکات دیگر رو بگم، بقیه رو حالا واگذار میکنم به دوستان اگر صحبت دارن یا حالا اگر بخش بعدی باشه که فکر نمیکنم باشه. توی ماده 11 بخش اول عنوان میکنه در مجوز باید موارد زیر قید گردد: 1. کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک و محل تحویل خوراک. خب این تحویل، این تعریف از کیفیت خوراک چیه؟ وزارت نفت عنوان میکنه. خب الان اکثر پالایشگاهایی که وجود دارن با وزارت نفت سر کیفیت و خوراک دچار مناقشن، یعنی بسیار الان دچار درگیری هن. میگن که وزارت نفت ما که خوراک با کیفیت تحویل نمیده. کیفیت و خوراکی که الان داره تحویل پالایشگاه داده میشه تقریبا یه نوع یه پارامتر در نظر گرفته میشه و اون پارامتر API و بر اساس API تصمیم گیری میشه، در حالی که خوراک هایی که به پالایشگاه تو کل دنیا داره داده میشه 4 تا پارامتر مهم داره، یکیش API، یکیش میزان گوگرده، یکیش میزان فلزات سنگینیه که توی خوراک هست و یکیش درصد آروماتیک هایی که توی خوراک هست، اینها تعیین کننده قیمت خوراکه. تعریف وزارت نفت شفاف نیست. این کیفیت خوراک یعنی چی؟ این رو باید مشخص بشه قطعا. این یه نکته دیگه بود که الان من خدمت رو عرض بکنم که نفت میادین ما الان رو به ترش شدن هست و کیفیتش هر لحظه داره میاد پایین تر. خب این اگر قراردادی داره بسته میشه بر اساس قیمت خوراک با قولی باید از پالایشگاه گرفته بشه، پالایشگاه خب قاعدتا وقتی پالایشگاه خصوصی میشه خیلی پارامترهای مهمتری به وجود میاد. شما ممکنه 5 تا پالایشگاه دولتی داشته باشی بهشون خوراک بدی، ولی خب خوراک رو به قولی حالا با تخفیف یا با حالا هر چیز دیگه‌ای بپوشونی اون قضیه کیفیت رو، ولی خب وقتی بخش خصوصی وارد میشه توی قضیه قاعدتا یک سری پارامترهای دیگه‌ای براش مهم میشه و این تعریف کیفیت اینجا بسیار مهم خواهد بود. من توی قسمت دوم همینم بگم بحثمو تموم کنم، نوع کمیت و کیفیت مشخصات هر یک از فرآورده‌ها و محصولات تولیدی. خب شما ببینید، من یک مثالی بزنم، شما هر قانونی مثل جعبه شرط میمونه، یک ورودی داره، دو طرف باید بشینن دور هم دیگه، یک ورودی داره و یک خروجی داره، یک مبنایی برای اون جعبه شرط در نظر گرفته میشه. ببینید این قانون، این آیین‌نامه‌ای که نوشته شده هیچ اشاره‌ای به تعهدات وزارت نفت نداره، هیچ اشاره‌ای به تعهدات دقیق وزارت نفت نداره، این واژه شاید دقیق تر باشه. این به این معنیه که اگر بخش خصوصی تخطی کرد، خب ما چون حاکمیت دست ماست، خوراک دست ماست و حالا ابزارهای دیگه ای دست ما هست، خب حاکمیت خیلی راحت جلوی بخش خصوصی رو خواهد گرفت. ولی خب آیا اگر بخش خصوصی کارش رو درست انجام داد و وزارت نفت تخطی کرد، آیا پنالتی برای وزارت نفت در نظر گرفته شده یا نه؟ اگر وزارت نفت، حالا توی همین ماده ببینید میگه که نوع خوراک باید مشخص بشه، نوع فرآورده‌ها باید مشخص بشه، اگر وزارت نفت فرضاً یه قرارداد 30 ساله خوراک یک میدان رو به یک پالایشگاه واگذار کرد، اگر توی مطالعات اون میدان دچار اشتباه شد و میزان خوراکی که باید میداد به 30 سال نرسید، 15 ساله تموم شد، آیا وزارت نفت برای خودش پنالتی در نظر گرفته یا نگرفته؟ خب ما میبینیم که هیچ پنالتی برای خودش در نظر نگرفته و این ضعف قانونه.
خیلی خیلی متشکرم. زمانمون به پایان رسید.
من در حد 30 ثانیه من به عنوان نماینده 5481 واحد تولیدی اومدیم نشستیم در این مورد صحبت بکنیم، جمع‌بندی هم بکنم. حداقل انتظار این بود وزارت نفت که خدمتگزار ما هست، وظیفه خدمتگزاری به مردم داره، وظیفه خدمتگزاری به بخش خصوصی داره، یه نماینده تو این برنامه بفرسته و پاسخ بده.
متشکرم.
این کرسی آزاداندیشی رو را بندازیم، محکم‌تر چالشی‌تر برنامه برگزار بشه ان شاء الله. خدمت
خیلی خیلی متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باش.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت چی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتا که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته. ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفننه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریبا همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفا، معمولا، قبلا، بعدا و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما می‌بینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفا یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناساز